صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
با آرزوی قبولی طاعات و نیایش‌های شما همراهان خوب رادیو گفتگو در گفتگوی فرهنگی امشب به طور زنده در خدمتون هستیم و در خدمت دو کارشناس خوب جناب دکتر محمود اکرامی شاعر و پژوهشگر شناخته شده ای کشورمون و همچنین دکتر مهدی کاموس که نویسنده بسیار صاحب قلمی هستند و در حوزه ادبیات داستانی و سایر مباحث ادبی پژوهش‌هایی دارند. بس پیرامون محاوره نویسی در کتاب‌های آموزشی و ادبی بود و گرفتاری‌هایی که پس پشت اون پیرامون لاغری در زبان فارسی اتفاق می‌افته. من با توجه به اینکه دو صاحب نظر در جلسه حضور دارن سکوت پیشه می‌کنم و کلید واژه‌هایی رو در مجلس مطرح می‌کنم تا عزیزان به بس بپردازن. جناب اکرامی اشعار شما ماشاءالله زبان زده خاص و عام هست در حوزه‌های مختلفی که دغدغه شما بوده به عنوان یک ادیب برای زنده نگه داشتن زبان فارسی. اگر مقدور هست ما یکی دو نمونه از این شعرها رو بشنویم و بعد بریم در مورد تأثیر محاوره نویسی بر مطالعه متون ادبی که الان گرایش‌ها به سمت کدام متون بیشتر شده در حوزه انتشارات و تألیف کتاب‌ها یقیناً این تأثیر خواهد داشت.
من ممنونم از بذل عنایت شما. ببینید من راستش من برای خاطر یارم به مکتب میروم، حرفی رو که دلم بخواد میزنم.
بله.
و بین که شنونده داشته باشه نداشته باشه اهمیت میدم، ولی به حرف خودم و دغدغه خودم اهمیت بیشتری شاید بدم، چون معتقدم که شنونده و خواننده حرف ما اونایی که روبروی ما هستن نیستن، اینها هم هستند و در آینده هم کسانی خواهند اومد. برای همین خاطر من یکی از دغدغه هام زبان فارسی، اگرچه من خودم کرمانجم، اگرچه جوشغانی هستم و کرمانجم، ولی عشق زبان فارسی را همچنان دارم. اما عاشق زبان فارسی هم به عنوان یک میراث معنوی جامعه ایران. منی که هرچه دارم از خدای مهربان دارم، زبان فارسی را دوست دارم تا که جان دارم. حدود 60 سال پیش با خود عهد بستم که زبان فارسی را پاس دارم تا زبان دارم. قسم خوردم که سرباز زبان فارسی باشم، بر این سوگند خواهم ماند تا تاب و توان دارم. به یمن پاسداری از زبان فارسی عمریست، زبانی گرم جانی شعله‌ور طبعی روان دارم. زبان فارسی شعر مرا شوری دگر داده است، به قول دوستان شاعر آتش در دهان دارم. زبان فارسی دیریست روشن کرده جانم را، خدا را شکر خورشیدی چنین در آسمان دارم. اگرچه جوشقانی هستم و کرمانج کرمانجم، ولی عشق زبان فارسی را همچنان دارم.
بسیار عالی، درود بر شما. من
و عرضم به حضورتون که
آفرین،
ما باید زبان فارسی رو پاس بداریم و عرضم به حضورتون که دلی نازک چو برگ یاس دارم، زبانی گرم و با احساس. دلی نازک چو برگ یاس داریم، نگاهی گرم و با احساس داریم. اگر فرزند ایرانیم باید زبان فارسی را
پاس داریم. بسیار عالی.
و این شرایط رو ما داریم. عرضم به حضورتون که من معتقدم که ما باید به زبان فارسی هم احترام بذاریم، هم تقویتش کنیم. ما در زمینه خلق واژه در زبان فارسی، خب یه فرهنگستان رو داریم، اما از فرهنگستان مهمتر شعرا و نویسندگان رو داریم. شاعران ما کمتر واژه خلق میکنن، شاعران ما، نویسندگان ما کمتر ترکیبات تازه خلق میکنن. به عبارت دیگر به شیوه آشنایی زدائی در سطح واژگان کمتر توجه دارن و این واژگان هستن که اگر شاعر اونها رو خلق کنه، اگر نویسنده اونها رو خلق کنه، اون موقع انباشتگی فرهنگی پیش میاد. فرهنگستان هم وقتی میخواد واژه خلق بکنه، واژه درست بکنه، اولا که گاهی وقتا عقبه از مردم، دقیقا مثل شهرداری میمونه. یه خیابون کشیده میشه، یه امکاناتی گذاشته میشه، مخابرات، یه چهارراه هم درست میشه، خط تاکسی هم میذارن، مردم میگن آقا چهارراه مخابرات. بعد 3 سال شهرداری میاد تابلو میزنه مثلا چهارراه، نمیدونم، فرض کنید حسین زاده.
خب بله.
میگیم خب آقای عزیز، تو که دیدی این چهارراه درست شده، چرا حالا مردم باید 4 سال بگن چهارراه مخابرات حالا بشه چهارراه حسین زاده؟ خب همو اول میذاشتیش دیگه.
این مثالی ما باید... که برای واژه‌گزینی دارید.
بله ما یه اشکال اینجوری توی در حوزه فرهنگستان هم همینه. یه امکانی وارد میکنیم، بعد اون رو مردم 10 سال به کار میبرن، میگن کامپیوتر. بعد میگیم خب حالا دیگه از امروز نگید کامپیوتر. آقا من عادت کردم 20 سال چلو کباب بخورم، حالا میگم آقا چلو کباب نخور، بیا کلاجوش بخور. خب همون اول کلاجوش به من میدادین دیگه، من که عاشق کلاجوشم.
بله.
روی این اصل یه نکته اینجوری داریم که به نظر من فرهنگستان از سیل واژگانی که وارد زبان ما میشه عقب هست. دوم این که ببینید ما واژگانی رو فرهنگستان ما در طول تاریخ ساخته خیلی قشنگن، مثلا فرودگاه، مثلا هواپیما، مثلا قطار. خب که بعد این قطار، وقتی شما قطار شترها رو میبینید، واگن‌هایی که پشت هم دیگه قرار گرفته هم با ذهنیت مردم سازگار هست. خب خیلی جا میفته. ما واژگانمون رو انتخاب میکنیم 4 تا بزرگوار ادبیاتی، در صورتی که این نیست. واژگان انتخابشون با روانشناسی اجتماعی مردم سر کار داره، با فرهنگ عامه و عمومی مردم سر کار داره، کاربردش مهمه. مثلا ما میایم میگیم آقا به آپاندیس بگید آویزه. خب حالا یه نفر میره دکتر، اینو به کار ببریم دیگه، بریم تو سطوح مختلف، میگه ببخشید آقای دکتر من آویزم درد میکنه. خب این اصلا لحاظ فرهنگ عمومی جور در نمیاد.
بله.
ببینید من اینجوری فکر میکنم که باید فرهنگستان زبان فارسی، باید که نه، پیشنهاد میکنم.
بله.
از واژه باید عذرخواهی میکنم، در کنار چند تا ادیب مردم شناس داشته باشه، روان شناس داشته باشه، فیلسوف داشته باشه، جامعه شناس داشته باشه و کاربرد واژه ها رو در سطوح مختلف و در شرایط متعدد با توجه به معنای واقعی و کنایی، با توجه به استعاره و مجازی که پشت این واژه ها هست و با توجه به در فرهنگ عمومی اصلا این واژه رو کجا به کار میبرن،
با
توجه به این اگر واژه انتخاب بکنه، من باورم اینه که مردم دوست دارن زبان فارسی رو، جز حالا یه عده ای که دوست دارن مثلا چند تا واژه رو به کار ببرن، مثلا ایرانی بودن رو هم میگن ایرانیست مثلا. خب جز یه چند عده که این آدم ها آدم های خاصی هن، ولی عموم مردم، نه عامه مردم، عموم مردم زبان فارسی رو دوست دارن، عاشق زبان فارسی هستن. ما باید خوب این فرایند رو مدیریت کنیم، نه مردم رو.
بسیار عالی.
فرایند رو خوب مدیریت
بشه. بسیار عالی. ممنون جناب اکرامی. جناب مهدی کاموس عزیز، صحبت‌های مفصل و شیرین آیه اکرامی رو شنیدیم. اشاره به واژه‌گزینی کردن در فرهنگستان و اینکه طیف‌های مدیر در حوزه هدایت زبان از ساحت معیار به ساحت ماورنویسی یا گفتار کدام طیف ها هستند. اشاره کردن به وظیفه و مسئولیت طیف ادیب و شاعر و داستان نویس و امثاله هم. چقدر اینها به نظر شما که در این طیف قرار دارید فعالیتشون رو درست انجام دادن یا چگونه باید انجام بدن؟ چون ما به طرز عجیب غریبی میبینیم که زبان پژوهان ناراضی اند از اینکه در کتاب های آموزشی، در علل خصوص کتاب ادبیات املا انشای فارسی و اینها، محاوره نویسی باب شده. حتی اشاره به خط خودکاری کردن جناب اکرامی. آیا اینها به شدت داره فاصله فرهنگی ایجاد نمیکنه با عقبه ما، عقبه ذهنی ما؟ اون فرهنگ فاخر ایرانی رو بایستی در قالب متناسب با همون ارائه داد، درسته؟ این تأثیراتی که فضای مجازی بر محاوره نویسی و شکست نویسی کرده، اون لومپنیسمی که حضرت عالی اشاره کردید، چقدر داره ما رو دور میکنه از فرهنگ اصیلمون؟ حالا آسیب شناسی کردیم، یه سری راهکار هم در این دقایق والا پایانی برنامه، نیمه نهایی برنامه.
سپاس از شما جناب آقای منصوبی و جناب آقای دکتر اکرامی فرق. من یه زمینه کوتاهی رو عرض میکنم به مبحثی که شما فرمودید، نظراتم رو عرض میکنم. من در ابتدای بحث گفتم، حتما شنوندگان اگر دقت کرده باشن، بحث فناوری‌های نو و جهانی شدن بر زبان ما خیلی تأثیر گذاشته. وقتی فناوری‌های نو آمد، یه باری که تعداد مشارکت کنندگان در تولید محتوا در کشور به طرز تصاعدی و انفجار پیدا کرد و منفجر شد و افزایش پیدا کرد. با توجه به سواد عمومی کشور، کیفیت آموزشی ما، میزان توانش زبانی که ما داشتیم، خب در این زمینه ما نتونستیم یک مدیریتی داشته باشیم، راهبرد بدیم، برنامه ریزی کنیم، اقدام کنیم و بعد اثر سنجی کنیم.
میبخشید، من شخصا احساس میکنم نمیشه جلوی این انفجار رو گرفت.
نه اصلا نمیگم جلوش رو بگیریم.
شاید این باشه که خود طیف ادیب و نویسنده با ذهن خلاق با فعالیت 10 برابر نسبت به قبل تولید محتوا کنه.
نه دقیق، اتفاق نکته درستی رو فرمودید. بنده نظرم نیستش که اصلا شورای عالی فضای مجازی کسی بدیم بحث رو محدود کنه یا مثلا این زبان رو هدایت کنه. نه، میخوام عرض کنم که ما مثل مواجهه‌ای که با فرهنگ غرب داشتیم، در این مورد هم عملا یه وادادگی صورت گرفت. علتش این استش که ببینید زبان کجا تولید میشه. نکته اینجاست که تو فرهنگ جهانی شدن، رسانه‌ها اومدن فرهنگ‌ها رو یکسان سازی کردن، رسانه‌های ما هم ادامه همون راه رو رفتند. یعنی وارد همون بازی شدن و تو همون زمین بازی کردن. ما ببین وقتی زبان بحث ارتباطی رو داره بین مردم، ما نگرانی نداریم. ولی بحث فرهنگی که مطرح میشه، زبان اون موقع فرهنگ رقیب و فرهنگ بعضن رفیق، باید ببینیم چه رابطه‌ای برقرار میکنه. و حتی بعضن فرهنگ‌های معاند که الان اعتقاد ندارم، ولی فرهنگ رقیب، یه روزگاری غرب به عنوان رقیب فرهنگ ما دور بود، انگلستان بود، فرانسه بود، میگفتن مد پاریس. الان نزدیک شده، شده مد استانبول، شده مد دبی، سریال‌های ترکیه‌ای شدن. یعنی الان ببین بس خیلی نزدیک شده به ما.
در واقع ترکیه بعد از هالیوود دومین کشوری هست، یعنی دومین مرکز تولید سریال و فیلم‌های سینماییه.
بله، حداقل بعد از هالیوود و بالیوود.
نه 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 نه، اصلا قبل از بالیووده. یعنی اینو که من همین دیروز پریروز مطالعه کردم،
یعنی بعد از سینمای هند هم بیشتر.
بله، سینمای هند هم بله.
بسیار نکته. ببین می‌خوام عرض کنم تو این بحث فرهنگ رقیب، من نگرانی من این استش که ببینید بر حوزه فرهنگی زبان یه گفتمان‌های حاکمه. اگر این گفتمان‌ها ادب نباشه، ادب نباشه، اگر این گفتمان‌ها حکمت نباشه، عقل نباشه، دین نباشه، این عملاً فرهنگ ما رو دچار ضعف می‌کنه و ما رو نسبت به غرب نزدیک، یعنی به همین غرب نزدیک که وجود داره در شمال کشورمون و در جنوب کشورمون، مثلا یه مقداری از کشورهایی که 10 میلیون درصد نسبت به اونها مسافرت صورت میگیره، رسانه‌هاش رو ما تأثیر زیاد میگذاره، اینها باعث میشه که در به طور کلی گفتمان حاکم بر زبان تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر تا دیروز زبانها تاریخ اجتماعی ملت ایران نشون میدادن، مثل شاید که جناب آقای اکرامی خوندن در قبل از تو این فاصله که بود در مورد ماسک و وضعیت امروز،
بله،
اگر زبانهای ما هم قبلا در شعر سعدی انسان ایرانی رو ما پیدا میکردیم، در شاهنامه انسان ایرانی رو پیدا می‌کردیم. اینات می‌فرمایید اگر این زبان فرمودید متون چه تأثیری میتونن داشته باشن؟ بله، واقعیت همین هستش که اگر ما در متون ادبی ما، در شعرهای ما، در رمان‌های ما، زندگی‌نامه‌های ما، خاطرات ما بتوانیم زبان رو ارتقا بدیم طوری که تاریخ اجتماعی ملت امروز ایران نشون بده، طوری که انسان ایرانی رو نشون بده، چون واقعا زبان روزمره بازنمایی فرهنگ در واقع روزمره ماست. خب این رو باید در سطح کلان بهش توجه کرد. اگه در سطح کلان به این توجه نکنی فقط بود مهارتی زبان میمونه. اگه زبان با هم ارتباط برقرار کنن، در این ارتباط برقرار کردنم به سمت سادگی میره، وقتی که مدیریت هم نداره باری به هر جهت میشه و رسانه ها اینا رو یکسان سازی میکنن، اینات میفهمید. ولی اگر برای اینها در حوزه تولید محتوا، ببین الان تولید محتوا یه طیفی هستش که به سمت خود انتشاری داره میره، یعنی هر کسی مطلب خودش رو میتونه محتوا تولید کنه بیاره بذاره حتی بفروشه،
و انتشاراتی ها حتی انتشاراتی رسمی تاکید دارن که محاوره بنویسید، کتاب های محاوره بیشتر چاپ میشن.
علتش چیه؟ علتش اینه که مصرف کنندگانی که دارن مصرف میکنن با اون زبان مثلا فخیم و اون زبان سخت فهم نویسندگان ما یا شاعران ما یا زندگی نام نویسان ما و حتی کسایی که کتب نمیتونه ارتباط برقرار کنن، در حالی که ببینید یکی از مشکلات زبانه ها ساده نویسی رو تو بحث دیگه بعد به او بپردازی، ولی میخوام بحثم رو اینجوری جمع‌بندی کنم. اونطور که شما فرمودید عرضم این استش که ما بایستی فاصله، یعنی در این استفاده از فرهنگ های رقیب و رفیق مرزبندی های خودمون رو مشخص کنیم. در حالی که داریم استفاده میکنیم، ببینید ما هم گفت کشور ترکیه یه سال ما مهمان فرهنگی بودیم، یه سال اونها مهمان فرهنگی بودن. از ما چی رفت به ترکیه؟ کتاب صمد بهرنگی، صادق هدایت، با یه فاصله دکتر شریعتی.
و الان چه میرود؟
از ترکیه چی اومد برای ما در اینجا؟ چاپ‌های مکرر 100 بار چاپ و 80 بار چاپ به آثار ایلیاف شافاک.
بله.
ایلیاف شافاک و آثار اورهان پاموک. و نکته اینه که ببینید اگر در دوره گذشته مولوی رو به ما نیکلسون معرفی می‌کرد، اینات می‌فرمایید، اگر مثلا فرض کنید که خیام و یه غربی دیگه معرفی می‌کرد، سعدی رو که دیگه، امروز مولوی رو بر ما آمده ایلیاف شافاک معرفی کرده. یعنی نکته اینجاست که میگم زبان وقتی که بهش دقت نشه، تو رابطه شمس و مولانا اون داستانی هستش که ما بعد اینجا در واقع مال ما اون به ما داره معرفی میکنه، یعنی اون شرق شناسی اینجا داره اتفاق میفته، دیگه غرب دور اومده غرب نزدیک. عرض این هستش که جناب آقای دکتر اکرامی دقیق فرمودن، واقعیت امر این هستش که ما بایستی در حوزه زبان نگران باشیم و نسبت به حوزه به خصوص نخبه‌گراش و اون بحث کلانش و تولید محتوا بایستی برنامه ریزی داشته باشیم. بدون برنامه ریزی، بدون راهبردهای کلان، بدون اقدامات خب. فراوان شدنی نیست.
خب جناب کاموس
تکلیفش روشن الان.
تشکر از صحبت‌های مفصل و دقیق شما. جناب کاموس و جناب اکرامی، آیا هیچ سندی برای حفظ زبان الان وجود داره توسط نهادهای زیره؟
تو جایی که ببخشید نه شما بفهم تا جایی که من اطلاع دارم نه.
بله
ببینید صحبت هایی میشه، ولی این که بیایم یک سند مدونی شدم باشه ها، تا جایی که من اطلاع دارم نیست. ببینید من یه جوری دیگه این فرمایشات رو آیه استاد رو عرض بکنم. ببینید ما یه هرم ارزش های اجتماعی داریم،
بله،
که به خاطر اون ارزش های اجتماعی که امور کلی و مهم هستن انقلاب هم میکنیم، دعوا هم میکنیم، فداکاری هم میکنیم، جونمون رو هم میدیم. تغییراتی در هرم ارزش های ما اتفاق افتاده. پول اومده خیلی بالا، خب
ارزش ها عوض شده،
عوض شده، جا به جایی ارزش ها صورت گرفته، یعنی جای این ارزش ها در هرم بالا پایین شده. گاهی وقتا هست شما پول رو فدای فرهنگ میکنی، گاهی وقتا هست فرهنگ رو فدای پول میکنی. ببینید وقتی شما فرهنگ رو فدای پول میکنی، عنصر فرهنگی زبان طبیعیه که فدا بشه، چون زبان یک عنصر از فرهنگ هست، کل فرهنگ یه چیزی دیگه است. مشکل ما در شرایط کنونی اینه که دغدغه فرهنگی وجود نداره. فرهنگ دغدغه افراد اثرگذار اونگونه که بایسته و شایسته باید باشه نیست.
دغدغه شده جذب سرمایه.
غافل از اینکه خب همون ترکیه ای که میگه امسال میلیاردها میلیارد تومان پول از ایران رفته در آنالیا و کجا آنتالیا و کجا
خرید خانه
خریداری شده. بله ببینید اون داره از امور فرهنگیش پول در میاره، از کتابش پول در میاره، از نمیدونم از فیلمش پول در میاره، ما داریم چی پول می‌ریزیم تو این فضا؟
استاد اکرامی قبول دارید اون نهادهای، حالا نمیخوام بگم دیکتاتور، ولی نهادهای مسلط بر تولید معرفت عملاً تونستن و موفق بودن که معرفت کاذب تولید کنن.
الان من به شما میگم، شما که عزیز ما هستید، میگم من شاعرم.
بله
شما میگید خیلی خوشحالم. اگه بدونی من با پرشه 4 میلیاردی 7 میلیاردی اومدم تا بگم که من 37 تا کتاب چاپ کردم، خدا وکیلی شخص شما به کدوم یکی احترام میذارید؟ ببینید من دارم اینو میگم که ما در سلسله مراتب ارزش های ما یه جابجایی اتفاق افتاده، جایگاه فرهنگ اومده پایین. شما در الان برو بگو من میخوام یه فیلم بسازم، میگن آوردت چیه؟ یعنی چقدر پول میدی؟
اسپانسرت چیه؟ بله
اسپانسرت چقدر میده؟ ایناست که بد میشه یه درد. اون موقع من وقتی تو میخوای پول ازش در بیاری، چرا من نباید پول در بیارم؟ وقتی شما که صاحب یک رسانه هستی میخوای پول در بیاری از این فیلم، چرا من نباید در بیارم که فیلمو تولید میکنم؟
یه نکته دیگه من عرض بکنم.
ببینید ما به سمتی داریم میریم، فرمایش آقای کاموس رو من یه جور دیگه بگم، به سمتی داریم میریم که شهروند رسانه من اسمشو گذاشتم. خب یعنی مهندسی پیام که تعیین تولید و توزیع پیام هست از دست خیلی از نهادها در اومده و دست شهروند افتاده.
کاملا همینطوره.
شهروند تعیین میکنه راجع به چی شعر بگه، تعیین میکنه این شعر رو چند رسانه‌ای بکنه یا نکنه، صدا بذاره، تصویر بذاره، اکو بکنه نکنه، بخونه نخونه، و بعد کی پخش بکنه و با چه تیراژی یا با چه شمارگانی پخش بکنه، با چه مخاطبی پخش بکنه. گاهی وقتها تعداد تایید کننده های پست های من از تعداد شمارگان یه روزنامه بیشتره. منی بله. که میگم من نوعی میگم
بله بله.
یعنی من خودم یه رسانه‌ام. به عبارت دیگر هر شخص در یه جامعه الان یه رسانه است، تعیین محتوا، تولید محتوا و توزیع محتوا. در گذشته نه، در گذشته من اگر حرفی داشتم میاد میومدم از شما تهیه کننده خواهش میکردم آقا اجازه بدید من یه دقیقه حرف بزنم. الان میگم نمیخوای، خب باشه میرم خودم صدامو میذارم تو اینستاگرام.
پس جدای از طیف نویسندگان و اینها، هر شهروند رسانه هم باید این دغدغه رو داشته
بله بله.
باشه
بله.
که
بعد این اتفاق میفته که نمیشه مردم رو به همه گفت که دغدغه داشته باش، بعد مدیریت یه قدری سخت میشه، مگر این که اون سلسله مراتب ارزش ها به هم نخوره. اون موقع ارزش من ارزش شما هم باشه، ارزش ایشون هم باشه، همون گونه که من دغدغه فرهنگ دارم همه داشته باشن. اون موقع اتفاق میفته، وگرنه با مدیریت های دولتی نمیشه دغدغه ایجاد کرد و دغدغه رو حفظ کرد.
حفظ کرد.
من از اون جملات پایانی میتونم این نکته رو بگم.
بله، دقایق پایانی هستیم. جنبندی نهایی رو بله. دیگه میسپاریم به شما جناب کاموس.
من خواهش میکنم. من میخوام عرض کنم که میخوام عرض کنم واقعا ببینید سازمان تعریف کتب درسی، شورای گسترش زبان فارسی، بنیاد سعدی، فرهنگستان زبان فارسی، ببینید رسانه صدا و سیما، ببینید تمام اینها برای حفظ زبان فارسی دارن کار میکنن. برنامه دارن و دارن شورای عالی فرهنگ مجازی داره، شورای عالی انقلاب فرهنگی الان تو بحث اقتصاد فرهنگی داره کار میکنه. اما نکته ای که مقفول مونده و من فکر میکنم نسبت به اون یک غفلت عمومی تو این نهادها وجود داره، عدم توجه به تغییر زمینه هاست. یعنی محتواهای تولید میشه اما زمینه ها در واقع به تغییر زمینه ها توجهی نمیشه. تغییر زمینه‌ها خیلی مهمه. از جهت یکی هم چیزایی که زمینه‌ها رو تغییر میده همین فناوری‌های نوئه.
بسیار عالی.
و این فناوری‌های نو، ما نسبت به این فناوری‌های نو و تغییر زمینه‌ها و زبان علمی باید توجه بکنیم تا بتونیم بیایم در واقع رو بحث زبان فارسی و فرهنگمون بتونیم تاثیرگذار بشیم.
خیلی عالی، خیلی عالی. تشکر می‌کنم از جناب دکتر مهدی کاموس و جناب دکتر محمود اکرامی، دو عزیز پژوهشگر که بحث لاغری زبان و تأثیر محاوره نویسی در فضای آموزشی رو امشب با شما شنوندگان عزیز پیگیر بودن. سبز و پیروز باشید و سربلند تا نشست دیگر بدرود.